أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ششمین دلیلی که بر وجوب مقدمه و اقامه شده بود، دلیلی است که مرحوم آخوند تحت عنوان مؤید ابتداعا ذکر می کنند و بعد می فرمایند که ممکنه بگیم نه، بالاتر از مؤید دلیل به حسابش بیاریم. و اون هم اینه که میگن خب ما در بسیاری از موارد میبینیم که شارع و موالی عرفی نسبت به امور غیری مقدمی امر دارند. اینجوری نیست که اونها رو رها کرده باشند. خاطرتون باشه آقای آخوند هم در لسانشون در ذیل دلیل اول گفتن بعضی وقتا مولا میگه که ادخل سوق و اشتر اللحم، به مقدمه هم امر میکنه. شارع هم بسیاری از مواقع نسبت به مقدمه امر میکنه. مثلا میگه وضو بگیر، نماز بخوان. شما صبح میخوایی بچه‌تو بیدار کنی بر نماز، میگی پاشو برو وضو بگیر بیا نماز بخون. همه این چیزایی که قبلش میگید اینا اوامر غیریه. پس اوامر غیری در لسان هم شارع هم موالی عرفی موجود گفته میشه. و هو اصدق شاهدن بر این که مقدمه واجبه، ولی اگر واجب نبود چرا شارع بهش امر میکرد؟ چرا موالی عرفی بهش امر میکردند؟ همین که بهش امر میکنند معلوم میشه که اینها واجبه. و این ملاک، یعنی ملاک وجوبی که در مقدمات هست، در اون جایی که امر نمی کنند هم هست. لذا اونایی هم که نمیگن به همون ملاک ما میتونیم کشف وجوب کنیم. جایی که شارع گفت و جایی که شارع نگفت فرقی نمی کنه، در هر دوش ملاکش که هست. و هو یکفی للوجوب. این دلیل ظاهراً اصلش متعلق به مرحوم میرزای شیرازی است، علاما نقله مرحوم مروج در منتهی الدرایه. مرحوم آقای آخوند از مرحوم میرزا گرفته. خب میدونید میرزای شیرازی در حقیقت زعیم بعد از شیخ، یعنی بعد مرحوم شیخ انصاری میرزاست که بعدم رفته سامرا مونده. خیلی هم مرحوم میرزا تلاش کرده که سامرا رو شیعه کنه، به معنای این که شیعه ها رو اونجا اسکان بده، بتونه بلکه بافت جمعیتی این شهر رو تغییر بده. به خیلی ها اونجا پول میده که بیان خونه بخرن، مدرسه بزنن، طلاب رو بهشون شهریه بیشتر میده. خیلی هم رفته بودن اونجا، درس مرحوم میرزا اونجا بوده، ولی حالا به هر علتی نمیگیره و نجف دوباره همون قدرت حوزه‌ای خودشو پیدا میکنه. اونایی هم که رفته بودن بعد میرزا بر میگردن و اون نقشی که ایشون، تلاشی که ایشون میکنه به ثمر نمینشینه. خیلی هم خب اهالی سامرا از این حیث هم سنی های متعصبی هم هستن. البته میگن مثلا میرزای شهریه‌ای هم به طوایف و عشایر اون ها میداده که حالا اذیت هم نکنن به شیعه هایی که اومدن قریبن تو این شهر، قریبانه زندگی میکنن، دستگیری هم بکنن. در هر صورت این قول مال مرحوم میرزاست. آخوندم شاگرد مرحوم میرزا بوده. مرحوم میرزا یه قول به ترتب داره که اصلش مال ایشونه. آخوندم یه اشارهی داره که وقت قولنا و کننا نتعرض لحاظ الاشکال به سیدن الاستاد. این سیدن الاستاد مرحوم میرزای شیرازیه و کان رحمه الله به صدد جوابه، که تو بحثای ترتب اشاره به سیدن الاستادش مرحوم میرزاست. خب ببینی به بارتو و یعید الوجدان بل یکون من اوزه البرهان. وجود عوامر غیریه در شرعیات و عرفیات لوضوع انه لا یتعلق به مقدم امر غیری الا اذا کان فیها مناتها. اگر منات نباشه که امر غیری تعلق نمیگیره. وقتی منات بود و اذا کان فیها و اگر منات بود، خب همه جا هست. اگر این منات باعث میشه که وجوب پدید بیاد، پس هر جا این منات هست وجوب پدید میاد. شما چرا صبح میگی پاشو برو وضو بگیر بیا، بعد میگی نماز بخون؟ همه این پاشو و برو و وضو بگیر و بیا همش عوامر غیریه. چرا امر میکنی؟ به خاطر اینکه منات داره، ملاک داره. خب وقتی ملاک میتواند وجوب را پدید بیاورد، همه جا میآورد. و اذا کان فیها کان فی مثلها فیسه تعلقه بهی ایزن، به اون مثلم تعلق میگیره. چرا؟ لتحقق ملاکهی و مناتهی. یه نفر اگه اشکال کنه که به این مطلب مفصل میرسیم، بگه آقا نه ما فرق میذاریم بین سبب و غیر سبب، به سبب تعلق میگیره، به غیر سبب تعلق نمیگیره، سبب ملاک داره، غیر سبب نداره، و تفصیل بین سبب و غیر سبب، یا مثلا بین شرط شرعی و غیرشی و غیر شرط شرعی، سیعتی بطلانو. و میگیم آقایش فرقی بین مقدمتن و مقدمتن، یعنی بین بعضی ها و بعضی دیگر وجود نداره، فرقی از حیث منات نمی کنه. سیعتی میگیم. خب مرحوم آقای خویی بر اشکال، بر دلیل ششم حضرت آقای آخوند یک اشکالی مطرح میکنن، یه اشکال مرحوم آقای بروجردی مطرح میکنن. مرحوم آقای خویی ایشون میگن آقا به طور کلی این عوامری هم که شارع میگه، اینا هیچ کدام مولویت نداره، اینا همش ارشاده. ارشاد به چی؟ ارشاد به مقدمیت. ببینیم امر دو جوره، یا امر مولوی است یا امر ارشادی. امر مولوی یعنی اون امری که می آید برای ایجاد بحث. اگر من امر رو آوردم، برای ایجاد بعث این امر مولوی است. اما اگر امر را آوردم نه برای ایجاد بعث بلکه برای این که به وسیله این امر من یه مطلب دیگری را به شما حالی بکنم، این میشه ارشادی. حالا این که اون مطلب دیگه چه باشد مهم نیست، مهم اینه که امر ورده لال عجل البعث. بعث یعنی این که من شما رو برانگیزم که این کار رو انجام بدید. چون خاطرتون باشه ما میگفتیم حجیت امرم در وجوب یا اساسا حقیقت وجوب یا اینکه امر بتواند معنای وجوب را افاده کند به نحو وضعی که آقای آخون میگفت اینا نیست. امر انشاءه، انشاء ایجادیست. ایجادی یعنی چی؟ یعنی این امر آمده ایجاد بکند بعث را در ذهن شما. نحوه ای هم که در ذهن شما اعتبار بعث را ایجاد میکند اعتبار را، این نیست که خودش ایجاد میکنه، چون این که کار منه. من اینو که میگم موضوع میشه که شما مطلع بشید از اینکه من اعتبار کردم بعث را، بعد شما هم در افق ذهن خودت بعث را اعتبار میکنی. از این بعث به سبب مقدماتی که داره و اینکه مولایی داره و مقام مولویتی داره منبعث میشه که به این لسان از امام، از مرحوم آقای اصفهانی استفاده کردیم، گفتیم به این میگفتیم علیت اعتباری. پس من که به شما میگم برو، در حقیقت من در افق نفس خودم اعتبار کردم بعث را، میگم برو، این صیغه موضوع برای اینکه شما مطلع بشید برای اینکه من بعث را اعتبار کردم. شما هم بعث رو در افق ذهن خودت اعتبار میکنی ولی تو فاعلی، چون من که نمیتونم تو ذهن شما من اعتبار بکنم، اعتبار کل فردن دست خودشه، این بحث خودش. الان هم کاری به اون بحث نداریم، جای خودش. اینی هم که عوامر ارشادی مجازن یا مجاز نیستن بازم جای خودش. بحثمون اینجا اینه که عوامر دو جوره. یه وقت من به شما میگم آقا برو و غرضم اینه که شما اعتبار بکنی بعث را، برانگیخته شدن را، حرکت رو. این یه وقته. یه وقت من میگم برو ولی اصلا این امر من برای بعث نیست، برای اینکه شما برانگیخته بشوید نیست، لعجل حرکت شما نیست، بلکه میخوام به وسیله این چیز دیگری به شما بگم. حالا این چیز دیگر چیست؟ اینجا سواله. گاهی اوقات جزئیته. مثلا نگاه بکنید، من به شما میگم آقا میخوای قرمه سبزی درست کنی؟ میگی آره. میگم خب اگه میخوای قرمه سبزی درست کنی باید گوشتاشو ریزتر کنی، باید گوشتها را ریزتر کنی، امره. اما میخوام بعثت کنم، نه مثلا به من چه که تو میخوای قرمه سبزی درست کنی و نکنی، من فقط دارم به وسیله این صیغه امر به شما ارشاد میکنم که جزئیت گوشت برای قرمه سبزی به اینه که کوچکتر باشه. میگم میخوای زندان درست کنی؟ میگی آره. میگم پس دیواراشو بلندتر بساز. اصلا من ذائقتا میگم زندان غلطه، ولی حالا دارم بهت میگم اگه میخوای این کارو بکنی باید این کارو بکنی، چون این جزئشه. گاهی ارشاد به مقدمیته. بهت میگم عزم سفر داری انشالله؟ میگی آره میخوام برم سفر. من اصلا میگم الان وقت درس ها چه وقت سفره؟ ولی بهت میگم خب اگه میخوای بری باید بری دم شمس العماره بلیط بخری، اینجا نمیدن. ارشاد میکنم به مقدمیتش، امر به کار میبرم، اما نمیخوام بگم بکن یا نکن. امر من برای بحث نیست، امر من ارشاد الی امر آخره. حالا این امر آخر چیه؟ این امر آخر یمکن ان یکون مقدمه، یمکن ان یکون شرط، نهیم همینجوره. نهیم گاهی اوقات ارشاده، اما ارشاد به مانعیته. یا نرو، را بسته است. یعنی چی؟ یعنی بری را نمیرسی، اما رو بخوای اصلا برو، اصلا عهد رفتن نرفتن درد من نمیخوره. خب ببینیم مرحوم آقای خویی میفرماین اونی که ما دنبالشیم امر مولوی غیریه، یعنی اینکه واقعا شارع بعث کنه. حالا بعث یه وقت نفسی یه وقت غیری، ولی بالاخره بعث کنه. تمام سخن در وجوب مقدمه به اینه که مقدمه واجبون شرعا املا. واجب یعنی چی؟ یعنی شارع بعث داشته باشه. شارع نحول عمل یک نوع تحریک داشته باشه، در حالی که این جور بعث هایی که حتی شما به موالی عرفی میگه اینا ارشاد، بعث نیست. بعث فقط به ذیل مقدم است. اینو در کلام منتقل اصول هم خوندیم، معلوم شد از آقای خویی گرفته. تازه حالا بعدا میبینیم آقای خویی هم از دیگران گرفته. مهم نیست اینکه این حرفا رو از هم گرفتن. ما از یه نفر که نقل بکنیم نمیخوایم بگیم انحصارا مال اوست. حالا جلوتر میبینیم امام هم این همین حرفو داره، کامل ترش. کلماتی که میخونیم بهانه است برای اینکه مطلب رو نظمی باهاش پیش ببریم، ولی الان ممکنه بگردیم ایشون هم از یکی دیگه گرفته باشه، اون هم از یکی دیگه گرفته، اونش مهمی. پس مرحوم آقای خویی میگه آقای آخوند دلیلی که تو اقامه کردی ابتره، چون شما گفتید استق و شاهدن برای این که اوامر شرعی مولوی غیری، امر مولوی غیری داریم، اینه که شارع یا عقلا به مقدمه امر میکنند. این استق و شاهدنه به شرطی که اون اوامر اوامر مولوی باشن، ولی اگر اوامر ارشادی باشن استق و شاهد نیست که، و ما ادعا میکنیم اینا ارشادیه. حالا چرا مولوی نیست؟ بعدن تو کلمات امام مفصلا میخونیم، برای اینکه اصلا مولویت توش فرض نداره. چیزی که نه عقاب داره نه ثواب داره چه نوع تحریکی توش وجود داره؟ ببینیم ان الاوامر المذکوره مفادها ارشاد به شرطیت شیء، داره میگه این شرطه. دون الوجوب المولوی و غیر مولوی غیری یدلنا علی ذلک، دو چیز. یک اینکه عرف از اینا ارشاد میفهمه، ان متفاهم العرفی من امثال تلکل عوامل ارشاد نه مولویت، اینو میشه از بایشون همدلی میکنی میپذیری. دومی این همین عوامر در جز هم اومده، یعنی شما میگی آقا همون دقت کنی مثالشو، به بچت میگی پاشو برو وضو بگیر بیا واسا نمازتو بخون، رکوع برو سجده برو، اشاره به اجزا هم میکنی. یا وقتی میخوای بگی وضو میگی آب بریز قشنگ به صورتت کل صورتو بگیره. اینی که داری این امر میکنی این امر به جزئیت، در حالی که هیچکی نمیگه جز وجوب غیری داره. ورد مستحاضه الامامر در اجزای عبادات مثل صلات، وقتی میگن رکوع کن سجده کن، یا اجزای معاملات و من طبیعی مفاد اینها ارشاد به جزئیت، چون بل اتفاق وجوب مقدمی غیری مولوی غیری روی جز نمیره. کیفه حیث قد تقدمه که جز قبول وجوب غیری نمی کند. مختصر. اما آقای بروجردی یه اشکال دومی داره. دوباره بگیم کجا بودیم. دلیل ششم رو میخوندیم، مرحوم آقای آخوند گفت استق و شاهدن بل دلیلن، برای اینکه بگیم اوامر مولوی به مقدمه تعلق میگیرد چیه؟ اینکه بگیم اوامر مولوی هست، مولوی غیری. آقای خویی فرمود نه خیر، اینایی که تو اسمشو گذاشتی مولوی غیری، اینا مولوی نیست، اینا چیه؟ ارشادیه. مرحوم آقای بروجردی علاما فی تقریراتهم، ایشون میگن آقا اصلا اینا ارشادی نیست، مولوی هم نیست، چیه؟ تأکیدیه، اینا اوامر تأکیدیه، تأکید، نه مولوی نه ارشادی. من اگه به شما گفتم پاشو نماز بخون، دوباره بعد سه دقیقه گفتم آقا پاشو نماز بخون، دوباره بعد سه دقیقه گفتم آقا پاشو نماز بخون، این امر دوم و سوم من که اوامر جدید نیست که بگم من سه تا امر کردم پس سه تا ثواب میدم. اوامر دوم و سوم و چهارم و پنجم نه، همش چیه؟ تأکیدیه. ایشون یه تعبیر لطیفی داره، میگن نگاه کنید، تأکید گاهی اوقات اینه که من خود اینو دوبار سه بار چهار بار تأکید کنم، گاهی به لسان دیگری او رو تأکید کنم. مثلا یه وقت من به شما میگم پاشو یه روزه بگیر، این خودش امر نفسی. بار دوم میگم آقا پاشو یه زنگ بزن پس به این مداهه. این نمیخوام به مقدمه امر کنم، میخوام به شما تأکید کنم یادت نره روزه باید باشه. دوباره میگم راستی شامش که یادت نرفته، نمیخوام بگم شامو تهیه بکن، میخوام بگم یادت باشه اصل روزه رو فراموش نکنی. حالا واقعا هم همین جوره، بلوجدان اون مثال اولی که من گفتم رو توجه بکنی، شما که به بچت میگی پاشو برو وضو بگیر بیا، همه اینها تاکید نمازه، اصلا مقدماتش حتی ذهنت هم نیست، یعنی اگه احیانا پا نشه نره، بلکه همون بغل تخت خوابش لیوان آب باشه همونجا وضو بگیره کافیه. اینکه شما اینا رو هی میگید بیان دیگری است از اینکه میخوای بگی چی؟ وضو باید، نماز باید بخونی. تأکید امر نفسی است. پس ببینیم مرحوم آقای آخوند میفرمود اوامر غیری شرعی داریم، آقای خویی گفت بله اوامر به مقدمات داریم ولی اینا غیری نیستن، اینا مولوی نیستن، ارشادی هست. آقای بروجردی میگه بله امر به مقدمه داریم ولی اینا مولوی نیستن، ارشادی هم نیستن، اینا تأکیدی هست. عبارت شو ببینید، ان الامر المتعلق به دخول سوق فی هذا المثال، مثلا اینکه شارع به شما میگه ادخل سوق وشتر لحم، به حسب حقیقت به دخول سوق متعلق به دخول سوقه، اینکه میگه ادخل سوق وشتر لحم، این به حسب لیس به حسب الحقیقه متعلقا به دخول سوق، این اصلا به خود دخول سوق تعلق نگرفته، به این که بگیم دخول سوق خودش یه چیزیه، یه مبعوثون الیهیست در قبال شراء لحم، بلکه این هم که میگم ادخل سوق تأکید دیگریست بر اشتر لحم، بل هو ایضا فی الحقیقه امرون به شراء لحم، این در حقیقت امر به اوست. مرحوم آقای بروجردی اینجا هستن، یه نکات ظریفی داره، اون قوه و در حقیقت اون جوهره ذهنیشون رو دارن، بعضی جا اشاره کردم، یه نکات بسیار قشنگی داره آقای بروجردی، یعنی یه برخلاف موج یه نکته‌ای رو مورد اشاره قرار میده، بسیار نکته دقیقی است. خیلی فقیه و اصولی بزرگی است. بل در حقیقت امر به شراء لحمه. توضیح میدن، توضیح رو ذالک، دخول سوق از این جهت که راهی است برای خریدن لحم، این مأمور به هو مبعوثون الی هست، اما نه به ما هو و هو. پس این که بهت میگن ادخل سوق به نظر دقیق، عبارت اخرى تأکیدی است برای اینکه میگه اشتر لحم، یعنی میخواد به شما تأکید کنه شراء لحم لازمه ها، لذا میگه برو بازار بخر، برو بازارش تأکیده. مثل اینکه داد میزنه بدو، با صدای بلند دو سه بار میگه، این در حقیقت تأکید داره میکنه. اینکه شما کلمات رو زیاد بکنید بل وجدان باعث چی میشه؟ باعث تأکید میشه. یعنی شما اگر تونستید یک مضمونی رو با تأکید کلمات بیارید، یعنی کلمات رو توش زیاد به کار ببرید، ولیس بحثاً مستقلاً فی قباله بداعت ان المبعوث الی، در قول مولا که میگه ادخل السوق واشتر اللحم یه امره، اینم شاهدشه. عرفاً اگه به شما من الان میگم آقا صبح پاشو برو وضو بگیر بیا نماز بخون، همشو عرفاً میگن یه کاره، نمیگن به من پنج تا کار گفت، عرفاً به این میگن یه کار، چون همه اون قبلیاش هم از باب تأکید اوست. لا امران دوتا امر نیست. خب بله، در حقیقت داره میگه نماز بخون، نه اینه که قبلا تعیینش کرده، این رو قبلا تعیین کرده، اون که توضیح شرطیته، شرط شرعی رو باید توضیح بده، بالاخره باید بگه من شرط شرعیم چی چیه، این بیان شرط شرعی، یعنی ماهیت وضو رو برای شما معلوم کرده. بعد که ماهیت وضو رو برای شما معلوم کرده، حالا میخواد به شما بگه برو اون زل مقدمه رو انجام بده. وقتی اشاره به مقدمش میکنه، هیچ فرقی بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی نمیکنه، همش تاکید. خب دقت کنیم، به نظر میرسه ما هر دو نقد رو میتونیم بپذیریم. امام عبارتی ازشون خواهیم خوند که به طور مفصل وارد میشن. ایشون میگن آقا بله، اما چه دایی داریم بگیم یا فقط ارشادیه یا فقط تأکیدیه؟ میگیم اوامری که به مقدمات تعلق میگیره یمکن که ارشادی باشه، کما اینکه آقای خوبی میگه یمکنم که تأکیدی باشه. بعضی جاها تأکیدیست، کما اینکه آقای بروجردی میگفت. بعضی جاها ارشادیست، کما اینکه به ذهن خیلی ها میرسه. پس اینم نکته ایست که به نظر میرسه اینجا میشه گفت. ما هم این که عبارت امام اینجا نیاوردیم برای اینکه اول به ذهنم رسید، بعد داشتم امام نگام کردم، امام اینم گفته، لذا بلا جا داشت اون عبارت امام رو اینجا بیاریم که بگیم جامع بین هر دو قول امامن. اما حالا چون جلوتر رسیدیم دیگه اونجا میخونیمش، اینجا فقط اشاره کردیم که این مطلب مورد اشاره امامم هست. تمام. خب ما شش دلیل برای وجوب مقدمه آورد. هر شش دلیل ابتر بود از این که بتونه مقدمه رو وجوبش رو ثابت کنه. البته مثلا مرحوم شیخ در رسائل در مطارح 12 دلیل آورده. منتها چرا ما شیشتش کردیم؟ چون خیلی اینا به هم برمیگرده. یعنی مثلا 3-4 تاش بازگشتش به وجدانه، 3-4 تاش زیر مجموعه دلیل ابوالحسین بصری بود، لذا اگر بخوایم کلی ببینیم 6 دلیل مستقل وجود داره. واقعیتش اینه ادله 6 گانه هر کدومش به قوت خودش هست، یعنی توان استدلالیش بد نیست. وجدان آقای آخوندش خوب بود، این دلیل ششمش دلیل خوبیه. دلیل مرحوم آقای ناینی که حالا خواهیم دید امام میگن اون ریشه وجدانم همونه. یه دلیل دیگه هم داشتیم که مرحوم آقای سبزواری اقامه کرده بود، بحث عدلیه بود. اما در مجموع هیچ کدام توان این که بتواند وجوب مقدمه رو علا نحو مولویت ثابت کنه نداشت. عزف الازالک این که امام به طور مستوفا وارد میشن و اساساً ثابت میکنن که مقدمه واجب نیست، یعنی کلمات امام اثبات عدم وجوبه نه صرفاً رد ادله وجوب. چون شما یه وقت ادله رو رد میکنید بی دلیل میشه، میاد میگید آقا حرف بی دلیل رو که نمیپذیرید. یه وقت نه، فقط ادله رو رد نمیکنید بلکه دلیل بر عدم هم میارید. تلاش امام بر اینه که دلیل بیارن که ایها الناس بدانید مقدمه واجب نیست. بیان امام رو امروز ببینید، امروز و فردا مهمان همین فرمایش امامیم، سعی کنیم انشاءالله تا فردا جمعش کنیم که به شنبه نکشه. امام در مرحله اول میگن که اگر کسی بخواد قائل بشه به وجوب مقدمه، در حقیقت داره قائل به چی میشه؟ داره قائل میشه به ملازمه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اگه تو ذل مقدمه رو میخواهی باید مقدمه رو هم بخواهی. قدیما میرفتن تعاونی میگفت اینو میخوای بخری اونم تنگش اونم بخری. این اگه میخوای اینو بگیری اونم روشه. اگه اراده میکنی ذل مقدمه را نمیتوانی اراده نکنی مقدمه را اونم هست. خودت آدم بزرگواری هستی نمیدونی، شما اراده کردی خبر نداری. من به توضیح که بدم میفهمی بله اراده کردی، پس باید قائل به ملازمه بشه. خب ملازمه بین چی؟ ملازمه یا بگیم بین دو اراده یا بگیم بین دو بعث. ببینیم آیا ملازمه بین الارادتین هست یا ملازمه بین البعثین هست. برای توضیح قضیه یادون باشه، ممکنه هزار تا چیز شما اراده بکنی اما به سرمنشأ بعث نرسه. اینو بحث مهمی بود که میگفتیم آقا ما مرید مکلفیم به خواسته مولا، غرض مولا، که ممکنه حتی به سرحد ارادم نرسه. موظفیم اراده او رو بگیم یا موظفیم که بعث او رو بریم، طلب او رو بریم. ایشون میگن حالا جدای از اینا بریم بررسی کنیم ببینیم آیا اساسا بین الارادتین ملازمه هست یا نه، آیا بین البعثین ملازمه هست، یعنی آیا میتونه کسی ذل مقدمه رو بخواد اما مقدمه رو نخواد. خواستن به معنی طلب. یا اینکه تو اراده میتونه ذل مقدمه رو اراده کنه مقدمه رو اراده نکنه. توجه به فرق بین بعث و اراده داشته باشی. اینو که شناختیم راهش اینه که ایشون اول باز میکنه میگن بدون بین بین الارادتین ملازمه نیست، بین البعثین هم ملازمه نیست. وقتی ملازمه نیست پس اساساً واجب نیست. این مسیر بحثیشونه ابتر میمونه فرق.